داستان‌های جوزف، تهیه شده توسط پیج اینستاگرام سرگیجه.افیشیال و کانال یوتیوب سرگیجه. در یکی از نیمه شب‌های بهمن ماه 1380 که ابرها روی سقف شهر باله می‌رقصیدند، درهای بزرگ و آهنی خانه ویلایی مهندس کیکان طبق معمول رأس ساعت 10 شب باز شد. راننده مخصوص با لباسی اتو کشیده از ماشین لوکس سرمه ای رنگ پیاده و سوئیچ را در اختیار مهندس گذاشت. هیچ کس هیچ روزی وارد آن خانه بزرگ بدون اجازه و هماهنگی نمی‌شد. حتی باغبان و خدمتکار روزهای خاصی که مهندس حضور داشت مراجعه می‌کردند و به انجام کارها می‌پرداختند. خیلی‌ها دلیلش را ترک کردن یکباری شمیم همسرش که یک شب برای همیشه از آن خانه رفت و دیگر هیچ خبری ازش نشد می‌دانستند. از آن روز به بعد مهندس کیکان به اونق‌ترین و گوشه‌گیرترین همسایه آن محله معروف شد. چندین بار در چند ماه اخیر نیمه شبها صداهای گوشخراشی از خانه به گوش می رسید که باعث می شد سوژه بحث‌های زنگ تفریح بچه مدرسه یای آن محل باشد. عده‌ای معتقد بودند که آنجا جن دارد. نکته دیگر این که با اینکه خانه به شدت برای یک نفر بزرگ و با طراحی ویژه مهندس مناسب برای 3 یا 4 خانوار بود، هیچ وقت راضی به اجاره یا فروش واحدهای دیگر آن نشد. حتی بنگاه‌های محله پیشنهادهای نجومی می‌دادند، اما او قبول نمی‌کرد. طبق عادت خود پشت فرمان نشست و وارد محوطه شد. درهای بزرگ آهنین اتوماتیک پشت سرش بسته و قفل شدند. آهسته و با وقار از ماشین پیاده و به سمت درب ورودی رفت. کفش‌هایش را با کف پوش پاک کرد و همین که کلید را داخل قفل چرخاند، چیزی توجهش را جلب کرد. درب شفاشخانه که همیشه پلم بود باز شده و زنجیرش پاره وسط حیاط افتاده بود. کیف سامسونت از دستش سر خورد و با افتادنش سکوت محوطه شکست. دست پاچه شروع به اینور و آنور رفتن و سرک کشیدن کرد. انگار دنبال گمشده ای میگشت. صدای خسخس چیزی پشت درخت کهنسال بید مجنون که با قامت ترین درخت خانه بود نظرش را جلب کرد. آرام گوشی موبایل را از کتش بیرون کشید و نور دوربین را روشن گذاشت. چیزی پشت درخت به شدت می لرزید. یک قدم دیگر بیشتر بر نداشته بود که چیزی از میان تاریکی بیرون پرید و صدای فریادش تنین انداز شد. ظهر فردای آن روز جسد مهندس با صورتی له شده و خونین وسط استخر گلالود توسط نیروی پلیس پیدا شد. تا چندین سال درهای خانه بستمان و مصادره گشت. یکی از روزهای بهمن ماه 1390 آفتاب با نور طلایی‌اش زمین سرد را چنگ زد. عباس آقا بنگاهی محل با پوشهی پر از برگه های آچار با صورتی بشاش وارد شد. از جیب شلوارش چندین اسکناس هزاری بیرون کشید و به اسماعیل شاگردش داد و گفت به پر قنادی یک کیلو شیرینی تازه بگیر و بیا. تلفن رو برداشت و شماره ای گرفت. الو، معلومه که شیرم. بالاخره مجوزو گرفتم. بله، تو این بازار کساد این خونه مثل گنج میمونه. چی؟ بچه شدی؟ یادت باشه صاحب قبلی این خونه به خاطر اینکه رفته خارج اینجا رو فروخته. خوش ندارم کسی از قضیه جنایت و این پلیس بازی ها بو ببره. شیرفهم شد؟ آباریکلا. بلند قهقه زد، طوری که سقف بنگا میخواست فرو بریزد. یک هفته بعد، بعد از ظهری نیمه ابری با هوای سرد زمستانی، یک کامیون و به دنبالش یک خانواده با ماشینی گران قیمت جلوی درب خانه ایستادند. پدر خانواده پیاده شد و دست به سینه کارگرانی که وسایل رو به خانه می بردن را زیر نظر گرفت. پسر نوجوان خانواده با خواهر 6-7 سالش مشغول کلکل و جر و بحث شده بود. مادر خانواده هم که تنها باری که حمله میکرد کیف روی دوشش بود، نگاهی اجمالی به حیات و خانه انداخت. آقای دیبا پدر خانواده با لبخندی از رضایت روی لب گفت: چطوره؟ مورد پسند مهوش خانوم واقع شد؟ خانوم دیبا هم با اکراه سر تکان داد و گفت: تا حدودی. غروب رسید و تمام اسباب سر جای خود قرار گرفت. علی آقای دیبا هم با حوله زرشکی رنگ از حمام بیرون آمد و با همان لبخند همیشگیش گفت: چای نمیدی بهمون؟ مهوش خانوم هم لب پیچاند و قرزنان گفت: یه رب دیگه. علی آقا روی مبل کنار راه پله نشست و گفت: داشتم خودم رو خوش میکردم صدای تلفن شنیدم. با کسی حرف میزدی؟ مهوش خانوم از جا بلند شد و در حالی که به سمت آشپزخانه میرفت گفت: مهری بود، خیلی مشتاق شده اینجا رو ببینه. منم گفتم فردا شب بیان دوره هم باشیم. علی آقا خندید و گفت: از این بهتر نمیشه. با دیدن اینجا چششون در میاد. پوزه فرهادم به خاک مالیده میشه. برای اولین بار مهوش خانوم لبخندی زد و گفت: اینقدر پوز اون خونشونو دادن خسته شدیم. حالا نوبت ماه. استخرم بگو صبح بیان تمیز کنن که حسابی به اینجا رخ بده. سپس از آشپزخانه بیرون آمد و استکان چای را به دست علی آقا داد. اولین جرعه رو سر نکشیده بود که گفت: راستی پدرام و پریا کجان؟ صداشون در نمیاد. مهوش خانوم گفت: پدرام که تو اتاقش خوابیده، پریا هم احتمالاً داره تو اتاق عروسک بازی میکنه. علی آقا چای را سر کشید و از جا بلند شد. آرام پله ها را طی کرد. در طبقه بالا سکوت حکم فرما بود. در اتاق پدرام را باز کرد. اسباب ها هنوز درست چیده نشده بودند. از اسباب بازی و کتاب تا مجسمه و توپ بسکتبال. پدرام هم بیهوش روی تخت افتاده بود و آرام خور و پف می کرد. علی آقا با نگاهی پدرانه پتویی را که کنار زده بود رویش کشید و به کنار پنجره رفت. هوا تاریک و محوطه بزرگ حیات رنگ سیاهی به خود گرفته بود. به استخر گلالود نگاه کرد. چیزی نظرش رو کنار درخت جلب کرد. کمی دقیق تر شد. پریا ایستاده و با کسی که انگار پشت درخت بود حرف می زد. تازه یادش افتاد که به پریا سر نزده. از اتاق بیرون زد و پله ها را دوتا یکی طی کرد. وارد محوطه شد. هوا سوز عجیبی داشت که تا استخوان آدم نفوذ می کرد. بلند داد زد: پریا! پریا سر برگردان. علی آقا چند قدم نزدیکتر شد و گفت: تو این سرما بیرون چیکار میکنی؟ نمیگی سرما میخوری؟ پریا نگاه معصومانهی کرد و گفت: داشتم با دوست جدیدم حرف میزدم. علی آقا با تعجب گفت: چی؟ کدوم دوست؟ سر برگردان و رو به درخت بید مجنون قدیمی گفت: این کوشی دوستم. علی آقا چند قدم دیگه برداشت و به درخت رسید. هیچ چیز آنجا نبود. نگاه مزنونانهی به پریا کرد و گفت: چی شو پکوش؟ پریا دستانش را از هم باز کرد و گفت: به خدا همین جا بود دوستم، اسم تو نگفتی. علی آقا با کلافگی گفت: دست بردار، لابد اینم مثل اون یکی دوستت چی بود؟ فیونا؟ آها. پریا با اصرار گفت: نه خیر، این واقعیه. علی آقا در جا گفت: باشه بابا باشه، قبول، تو راست میگی. سپس سر برگرداند و گفت: دوستش اگه پریا تو این هوا بیرون بمونه مریض میشه. الان میره لالا میکنه، به حرف باباش هم گوش میده، بعد صبح که بیدار شد باد بازی میکنه. پریا همچنان اخماش تو هم بود. دستان پدرش رو گرفت و دوتایی به داخل خانه بازگشتن. علی آقا محکم در را بست و قفلش کرد. مهوش خانوم که روبروی تلویزیون نشسته بود با دیدن آن دو گفت: اوا، این ورپریده کی رفت بیرون؟ علی آقا بلند گفت: خب دیگه وقت خوابه، مثل دخترای خوب برو مسواکتو بزن و لالا کن. پریا هم با اکراه اطاعت کرد. پله ها را یکی یکی طی کرد. بعد از اینکه علی آقا از رفتن پریا مطمئن شد، به کنار مهوش خانوم روی کاناپه نشست و آرام جوری که فقط خودشون دوتا بشنون گفت: من خیلی نگران پریام. این توهما و خیال پردازی ها تمومی نداره. رفته دم درخت با خودش حرف میزنه. میگه دوست جدید پیدا کردم. مهوش خانم که همچنان به صفحه تلویزیون چشم دوخته بود گفت ای بابا، مگه بار اولشه؟ بی خود بزرگش میکنی. همه بچه ها همین طورن. اساس نباش. جای این حرفا بشین سریالو ببین. دیشب که ندیدی. کلی هم از داستان عقب افتادی. علی آقا از جا بلند شد و گفت تو هم که همش سر تو فیلم و سریاله. من میرم بخوابم که فردا میزبان آبجی خانومت باید باشین. مهوش خانوم یک چشم قره بهش رفت و علی آقا در حالی که به سمت راه پله میرفت دستانش رو بالا برد و گفت تسلیم قربان، تسلیم. صبح فردا با طلوع خورشید از پشت ابرها آغاز شد. بچه ها سر میز مشغول خوردن صبحانه و علی آقا هم گوشی به دست مشغول فراهم کردن وسایل مهمانی شده بود. مهوش خانوم هم با چشمانی پف کرده و لباس ورزشی به محوطه حیاط رفت. شروع به ورزش کردن کرد. مه خفیفی جاری شده بود. دور تا دور محوطه دوید، بعد تناب زد و در نهایت حرکات کششی. در حال شنا رفتن بود که سنگینی یک نگاه را از اطراف احساس کرد. از جا بلند شد، دور و بر را نگاه انداخت. هیچ چیزی آنجا نبود. دوباره به ورزش ادامه داد که این بار دستی ساق پایش را از پشت گرفت و به سوی خود کشید. چشمانش رو بست و جیغ زد. صدایی آشنا گفت منم، غلط کردم به خدا. چشمانش رو باز کرد و با عصبانیت فریاد زد علی. علی آقا بلند قهقهه زد و گفت خواستم بترسونمت، میبینم که موفق شدم. خب دیگه من برم دنبال خریدا فعلا. مهوش خانوم با دلخوری مات با نگاه عصبیش تا دم در او را تعقیب کرد. غروب رسید و خورشید هم از آسمان خارج شد. ابرهای تیره آسمان را پوشاندند. علی آقا مشغول چیدن چند صندلی گران قیمت کنار استخر بود که زنگ خانه به صدا درآمد. داد زد مهوش، بدو مهمونا رسیدن. پدرام بدو بدو از کنار استخر دوید و در را باز کرد. مهری خانوم با پسر بچه تخصشون ساسان و همسرش فرهاد وارد خانه شدند. آقا فرهاد با صدای آهسته گفت نه، انگار این سری علی سر عقل اومده. مهری خانوم هم موزیانه گفت حواست باشه زیاد لیلی به لالاش نذاری یا. مهری و مهوش جوری با هم روبوسی کردن که انگار به تظاهر این کار رو انجام میدن. مهوش با خنده گفت مهری جون چطوره، پسندیدی؟ مهری خانوم هم اخم کنان گفت ما چرا بپسندیم، مبارک صاحبش باشه. ساسان هم نرسیده یه سیلی به شوخی خابون زیر گوش پدرام که با توسری آقا فرهاد همراه شد. همه دور میز کنار استخر نشستن. مهری خانوم بلند گفت خب تو این هوای سرد جای بهتری از لبه استخر نبود؟ آها راستی دیدیم استخرتونم بابا. آقا فرهاد با پای یک تلنگر بهش زد که یعنی زیاده روی نکن. مهوش خانوم هم گفت آره ماشالله، اینقدر طولش بزرگه که به هر کی میگیم بیاد واسه تمیزکاری جا میزنه. مهری خانوم با هرس ادامه داد البته زیادم بزرگ نیست، استخر روزیتا اینا دو برابر اینه، تازه یه جکوزی هم کنارش داره. مهوش خانوم ابرو بالا انداخت وا تو حیات. مهری خانوم هم که کم نمی آورد گفت بله به جون تو. علی آقا منقل رو راه انداخت و گفت آقا فرهاد تشریف نمیارین کباب بازی؟ آقا فرهاد هم که دهانش از شیرینی پر بود گفت شما آتیش کنی ما میرسیم. ساسان و پدرام با پریا کنار استخر مشغول بازی بودن که سر لنگ کفش دعوایشان شد. ساسان داد زد کفشای من قشنگتره. پدرام هم با لجبازی در حالی که دندانهایش را روی هم میسابید گفت نه خیر، مال من قشنگتره. اصلا حرف راستو باید از بچه شنید، از پریا بپرس. پریا کدوم بهتره؟ پریا هم که چشمک پدرام رو به عنوان منفعت و انعام بعد از رفتن مهمونا دید سری گفت پدرام. ساسان با هرس پرید و موهاشو کشید. پدرام هم لگدی به شکم ساسان زد که از پشت به داخل استخر گلالود و پر از برگ افتاد. صدای جیغ‌های پریا، مهوش و مهری خانوم به هوا برخاست. مهری خانوم داد زد فراد بدو ساسان. آقا فرات هم بدون معطلی شیرجه زد تو آب. انقدر تاریک و گلالود بود که هیچ چیز را نمیشد دید. علی آقا از ترس به درخت تکیه زده و تنها نگاه میکرد. آقا فرهاد سرش رو از آب بیرون آورد و دست پاچه با صدایی لرزان گفت نمیبینمش، نمیبینمش. دوباره سرش رو برد زیر آب. مهوش و مهری خانوم لب استخ آمده و مثل مرغ سرکنده بالا و پایین میپرید. علی آقا یک آن به خودش اومد، چوب و تور بلند و مخصوص جمع کردن زباله‌های استخ رو از کنار درخت برداشت و با عجله توی آب چرخان تا اینکه به چیزی برخورد کرد. بلند داد زد اینجاست. مهوش خانوم با عجله شیرجه زد و کمتر از چند ثانیه در همانجا ساسان را از آب بیرون آوردند. چند تا سیلی بهش زدند. آقا فرهاد همان لحظه سرش را از آب بیرون آورد و با دیدن ساسان روی زمین سراسیمه بیرون پرید. بعد از چند بار فشردن قفسه سینه کلی آب از دهانش خارج شد و شروع به سرفه کردن کرد. مهری خانوم در حالی که گریه میکرد گفت به هوش اومد، خدا رو شکر. ساسان مات و مبهوت به چهرهایی که بالای سرش ایستاده بودن نگاه میکرد. علی آقا دوید و دوتا حوله بزرگ آورد. یکی را دور ساسان و دیگری را دور مهوش خانوم پیچید. سپس گفت باید ببریمش داخل. مهوش خانوم تون تون نفس میکشید. بریده بریده گفت به خیر گذشت. مهری خانوم هم که تازه زبانش باز شده بود با عصبانیت گفت چی و به خیر گذشت؟ اگه میمرد چی؟ با این استخر و خونتون ما میریم. مهوش خانوم بغلش کرد و خواست از دلش در بیاره اما بیفایده بود. مهری با دلخوری داخل خانه رفت تا ساسانو خوش کنه. آقا فرهاد که منطقی تر به نظر میرسید وقتی علی آقا اومد عذرخواهی کنه گفت ای بابا بچن دیگه، نباید میذاشتیم دم استخ بازی کنن. پیش میاد دیگه، من میرم از دل مهری در میارم، نگران نباشید. علی آقا رو به پدرام گفت من نفهمیدم چجوری افتاد تو آب. پدرام و پریا که سرشونو پایین انداخته بودن از ترس گفتن سرخورده تنها زمین را نگاه میکرد. نیم ساعت بعد ساسان کنار شومینه حوله پیچ نشسته بود و کارتون میدید. مهری خانوم که گویا آرام شده بود اما قیافه گرفته و با مهوش حرف نمیزد. آقا فرهادم انگار نه انگار اتفاقی افتاده. با علی آقا گل میگفتن و گل میشنفتن. بعد از حاضر شدن شام و کباب ها ساسان آرام به پدرام گفت تو منو هل دادی. پدرام گفت چرن نگو، تو پریا رو زدی. ساسان تهدیدآمیز گفت ولی تو انداختیم تو آب، اگه مامانم اینا بفهمن میدونی چی میشه؟ پدرام که ترسیده بود حتی تو چشماش هم نگاه نکرد. بعد از یک مکس کوتاه ساسان ادامه داد اون سیدی پلی‌استیشنه که عموت از سوئد آورده هنوز داریش؟ پدرام قلبش فرو ریخت. جانش به اون سیدی بند بود. همیشه هم ساسان دنبال فرصتی بود که آن را از چنگش در بیاره. سری بدون معطلی گفت نه شکست. ساسان هم با پررویی گفت بریم تو اتاق ببینم. سری غذاهایشان را خوردند و پله ها را به سمت اتاق طی کردند. همین که وارد اتاق شدند، سیدی طلایی که روی میز خود نمایی می کرد، نظر ساسان را جلب کرد. آها، تو که گفتی شکسته؟ پدرام منمن کنان گفت، خب فکر کردم تو اسباب کشی شکسته. ساسان برداشت و با حس مالکیت در دست گرفت. خب این مال من میشه، در عوض چیزی از ماجرای استخ به مامانینا نمیگم. پدرام با گردن کج و حالتی شکست خورده نگاهش کرد. صدای پریا از اتاق بغل سکوت چند ثانیه‌ای را شکست. چی؟ الان نمیتونم، مهمون داریم. ساسان و پدرام همان لحظه داخل اتاقش شدند. پریا دم پنجره ایستاده بود و انگار با کسی داخل حیاط صحبت میکرد. پدرام با تعجب گفت با کی حرف میزنی؟ دست باچه برگشت و گفت ایشکی؟ ساسان با حالتی عصبی که دندانهای کرم خوردهش را در معرض نمایش میگذاشت گفت یعنی میخوای دروغ بگی؟ پریا آرام گفت دوستم بود. پدرام چی؟ دوستت؟ کدوم دوستت؟ پریا اسمشو نمیدونم، گفته به کسی نگم. پدرام چرن نگو، اینجا که کسی جز ما نیست. پریا اون تو زیر زمینه، کلی هم کتابای رنگی داره. ببین، یک کتاب مصور انگلیسی از سری کتابهای بتمن از کشوش در آورد. ساسان که چشاش داشت بیرون میزد گفت پسر اینو ببین، اصله اصله، اینم مال من میشه. پریا رنگ به چهره نداشت. میرم به مامانم میگم. ساسان باز با همان حالت تهدیدآمیز گفت برو بگو، منم میرم میگم، شما دوتا منو پرت کردین تو استخر. پریا گریه کنان پشتش را به آنها کرد. پدرام دلسوزانه به موهای قهوه‌ای‌اش چشم دوخت. ساسان نگاه به کتاب کرد و گفت البته یک کتاب و یه سیدی چیز زیادی نیست، بازم از اینا داره؟ این دوست تو میگم. پریا که عصبانی شده بود گفت به تو هیچ ربطی نداره. ساسان خندید چه بی ادب، بابات بهت ادب یاد نداده نه؟ خودش کجاست؟ باید با خودش صحبت کنم. پریا در حالی که اشکهایش رو پاک میکرد گفت اون با تو حرف نمیزنه، بی خود زور نزن. ساسان نمیتونه حرف نزنه، بگو بیاد اینجا وگرنه. پریا بلند گفت گفتم که اون نمیتونه بیاد اینجا، توی زیرزمینه. ساسان دوباره نگاهی به کتاب و برگه های رنگین و براقش انداخت. خب ما میریم اونجا. پدرام خل شدین نصف شبی تو زیرزمین؟ ساسان باز لبخندی زد و گفت نکنه میترسی؟ پدرام آب دهانش را قورت داد و گفت معلومه که نه، فقط. ساسان به میان حرفش پرید پس حرف چرت نزن، وای میسی مامان اینا بخوابن، بعد میریم پیش این دوسته ببینیم چه خبره. سپس خنده موزیانه ای کرد. پدرام بعید میدونم مامان اینا حاضرشن شب بمونن. ساسان همچنان خنده روی لبش بود. اون با من. هر سه به طبقه پایین برگشتن. مهوش خانوم مشغول پذیرایی و صحبتهای خاله زنکی با مهری بود، هرچند که مهری خانوم به روی خودش نمی آورد و فقط گوش می داد. با دیدن بچه ها سینی پر از دیوانهای بستنی و شیر را روی میز گذاشت و گفت بدو این بستنی. ساسان با نیش باز دوید، اما پدرام و پریا مثل لشکر شکست خورده سرفگنده روی مبل نشستند. علی آقا و آقا فرهاد هم که مشغول تماشای فوتبال و مدام در مورد بازی حرف می زدن، زیر چشمی آنها را زیر نظر داشتند. ساسان چاپلوسانه رفت و مادرش را بغل کرد. مامان میشه شب بمونیم؟ میخوام با پدرام پلی‌استیشن بازی کنم. مهری خانم اخماشو تو هم کشید. مادر جان خودت ایکس باکس داری؟ آخرین مدلش؟ دیگه پلی‌استیشن میخوای چیکار؟ ساسان بی توجه التماس میکرد. علی آقا نگاهی به ساعت که عدد 11 را نشان میداد انداخت و گفت دیر وقتم است، چه اشکالی داره؟ بمونید صبح میریم. فردا هم که جمعه است. فرادم خسته و باید استراحت کنه. آقا فرهادم که راضی بود گفت من حرفی ندارم، هر چی مهری بگه. مهری خانوم هم که معلوم بود زیاد مایل نیست، اما به اجبار گفت خیلی خوب میمونیم، فقط من دیگه حوصله ندارم، خوابم میاد، میرم بخوابم. مهوش خانوم گفت برو تو اتاق ما بخواب، شوفاژم روشنه. مهری بدون اینکه نگاهی به مهوش بکنه پله ها را طی کرد و به اتاق خواب رفت. یک ساعت بعد ساعت بزرگ و کهنه دیواری روی عدد 12 ایستاد. آقا فرهاد همانجا روی مبل خوابش برد. علی آقا هم پایین مبل رو در روی تلویزیون به خواب رفت. اروپوفش خونه را برداشته بود. مهوش خانم هم در آشپزخانه قرص آرام بخش خورد و به اتاق خواب رفت. وقتی به اتاق رسید دید که مهری عمدن جوری خوابیده که او روی تخت جا نشه. بنابراین به ناچار پایین تخت لحاف انداخت و همانجا خوابش برد. پریا و پدرام داخل اتاق کنار هم زیر پنجره زانوی غم بغل گرفته و نشسته بودند. ساسان هم جوری پلی‌استیشن بازی میکرد که انگار دسته از داخل دستش میخواست فرار کنه. با هر گلی که میخورد محکم میکوبیدش زمین و فحش میداد. سپس از جا بلند شد.
اگه یه بار ایکس باکس بازی کنی دیگه پای این چرت و پرتا نمیشینی.
پدرام زیر لب گفت تو که راست میگی. ساسان موزیانه پرسید
چیزی گفتی؟
پدرام یکه خورد و سری گفت
میگم ساعت 12 احتمالا همه خوابن.
پریا از اینکه قضیه دوستش رو یادش انداخته بود ناراحت شد و با بازوش به پهلوی پدرام کوبید. ساسان نگاه احمقانهی به هر دو انداخت و گفت
خودم میدونم.
سپس پاورچین پاورچین از اتاق بیرون زدن.
ساسان که جلوتر قدم برمی داشت گفت: خب افراد به پیش. پریا و پدرام آهسته دنبالش کردند. خانه تاریک و حیات تاریکتر از آن. آرام از پله ها پایین رفته و از کنار تلویزیون و مبل چرمی گذشتند. اما لحظه علی آقا نفس عمیقی کشید و پهلو به پهلو شد. هر ستایشان سر جا خشکشان زد. بعد از چند ثانیه ساسان با سرش به آنها اشاره کرد که به راه بیفتن. آرام در را باز کرده و به داخل حیات رفتن. سرما به نقطه اوج خود رسیده بود و سوز عجیبی حیات را در بر گرفته بود. تنها صدایی که به گوش می رسید صدای آرام جابجا شدن آب استخر با وزش باد بود. آهسته به درب زیرزمین و شفاشخانه رفتن. درب از پشت زنجیر شده بود. از قسمتی که بینش باز بود عبور کردند و کورمال کورمال در تاریکی قدم برداشتند. ساسان که باورش شده بود رئیس گروه تجسسه گفت: چرا قوه؟ بعد از اینکه دید کسی چیزی نمیگه بلندتر گفت: میگم چرا قوه؟ پدرام: هیس چته؟ میخوای همه رو بیدار کنی؟ نگفتی که چرا قوه بیاریم؟ ساسان: احمق، من باید بگم همه چیو بهت؟ زود باش برو چرا قوه بیار، من و پریا اینجا میمونیم. پدرام که حسابی ترسیده بود و دنبال فرصتی برای فرار میگشت گفت: باشه باشه، الان میارم. با عجله از زیر زمین بیرون رفت. ساسان آهسته غر زد: احمق جون، نری بیدارشون کنی ها. همین که پدرام رفت ساسان گفت: خب پریا، این دوست مسخرت کدوم گوریه؟ پریا: نمیدونم، من تو حیات میدیدمش، میگفت اینجا زندگی میکنه. ساسان جلوی در ایستاد و گفت: خب بگو خودشو نشون بده، البته کتابای خوشگلش هم بیاره. پریا آروم گفت: دوستم کجایی؟ منم پریا. صدای خشخش کشیده شدن چیزی روی زمین سکوت آنجا را شکست. پریا منمن کنان گفت: سلام. آنقدر تاریک بود که هیچ چیز دیده نمی شد. ساسان نمیتونست صدای اون نفر را بشنود، فقط صدای پریا را میشنید که جوابش را میداد: منو ببخش، مجبور شدم، نمیخواستم به کسی بگم، پسر خالم مجبورم کرد، میخواد کتاباتو ببینه. ساسان خان، دوستم میگه نمیخواد باهات حرف بزنه، ضمناً دیده که چجوری لبه استخ منو زدی، میگه تو آدم بدی هستی. ساسان که حسابی کلافه و عصبی شده بود بلند گفت: دوستت غلط اضافی کرده با تو، یالا بگو کتابا رو بیاره ببینم، حوصله‌مو دارید سر میبرید. پریا مکسی کوتاه کرد و گفت: میگه به یه شرط نشون میده کتابا رو، که من اینجا نباشم. ساسان گفت: چی؟ نکبتی واسه من شرطم میذاره؟ خیلی خب بابا، تو رو میخوام چیکار؟ گورتو گم کن برو. پریا آهسته از کنار ساسان عبور کرد و از در بیرون رفت. صدای خسخس هر لحظه نزدیک و نزدیکتر می شد. ساسان کمی ترس برش داشته بود، اما به روی خودش نمی آورد. زیر لب گفت: من نمی دونم تو اینجا چه غلطی می کنی، مگه خونه زندگی نداری؟ صدای عجیب و نامفهومی که انگار به سختی حرف می زد گفت: دنبالم بیا. ساسان گفت: ای حواست باشه، من اینجا دستور میدم. صدای خسخس دور شد. ساسان هم به ناچار دنبالش راه افتاد. زیر زمین بزرگتر از چیزی بود که تصورش رو میکرد. 10-20 قدم شایدم بیشتر جلو رفتن تا اینکه صدای باز شدن یک دریچه به گوش رسید. نور ضعیف شمع داخلش خودنمایی میکرد. چندین پله چوبی زیر زمین رو به اتاقی نمور وصل میکرد. ساسان پوزخندی زد و گفت: آها، پس اینجا زندگی میکنی. آرام پله ها را طی کرد و وقتی از آخرین پله به سطح زمین رسید دریچه بسته شد. ساسان غرزنان گفت: هی چه غلطی میکنی؟ فکرشم نکن منو بپیچونی. اما لحظه از پشت قفسه بزرگی از کتاب یک موجود عجیب غریب با صورتی که انگار مچاله شده باشه و دستانی بزرگ که تنها 2 انگشت داشت بیرون آمد. ساسان زبانش بند آمده بود. از ترس شلوارش را خیس کرد. موجود عجیب و خلقه نزدیک و نزدیکتر شد. تنها یک چشم حفره مانند سمت چپ صورتش داشت و صدایش از حفره افق شکل دیگری نزدیک چانه خارج می شد.
تو آدم بدی هستی.
با پاهای کوتاه و کج به سمت ساسان حمله ور شد. تنها صدای جیغ بلند ساسان بود که حیات را در بر گرفت. پریا که داخل حیات ایستاده بود به صورت خفیفی صدا را شنید. همان لحظه پدرام با جعبه کبریت از راه رسید. در حالی که نفس نفس می زد گفت فقط همین را تونستم پیدا کنم. پریا در حالی که از ترس می لرزید گفت تو هم شنیدی؟ پدرام با تعجب نگاه به چهره رنگ پریده پریا انداخت.
چیو؟
پریا: صدای جیغ ساسانو از تو زیر زمین اومد. پدرام:
نه من که چیزی نشنیدم.
خیالاتی شدی؟
مثل اون دوستت لابد.
راستی اون کتابو از کجا آوردی ها؟ راستشو بگو، من به کسی نمیگم. پریا با حالت تهاجمی گفت:
من دروغ نگفتم، اونو دوستم بهم داد، اینجا زندگی میکنه. خودش گفت خیلی قبلترم ما اینجا بوده.
همان لحظه صدای باز شدن پنجره و بعد تصویر مهری خانم در قاب آن نمایان شد.
آهای، شما اونجا چی کار میکنید؟
هر دو ممنکنان گفتن
ایچی.
مهری خانم چشماش رو ریز کرد.
اون کبریت چیه دست پدرام؟ ساسان کجاست؟
پدرام با عجله گفت
اون پایینه تو زیر زمین.
مهری خانم گفت
چی؟ ایوا خاک به سرم.
پریا از شدت دلخوری پایش را روی زمین کوبید و گفت
چرا گفتی؟ اگه برای دوستم بد بشه چی؟
مهری خانم با عجله به حیات آمد. پدرام ادامه داد
به خدا خودش گفت ما تقصیری نداریم، میخواست دوست پریا رو ببینه.
مهری خانم بلند داد زد ساسان کجایی؟ ساسان. از صدای مهری آقا فرهاد هم بیدار شد و به حیات آمد.
چی شده؟ نصف شبی چرا داد و بیداد را انداختین؟
مهری خانم که حسابی کفری شده بود گفت
من نمیدونم، این نیم وجبی ها بپرس. میگن ساسان رفته زیر زمین، هرچی هم صداش میکنم جواب نمیده، ور پریده.
آقا فرهاد نگاهی نگران به استخ انداخت و گفت
نکنه تو آب افتاده باشه، بچه ها راستشو بگی.
پریا رفته بود گوشه درخت و گریه میکرد.
پدرام گفت نه مو فرهاد، به خدا تو زیر زمینه، اومده بود کتاب از دوست پریا بگیره.
آقا فرهاد به سمت زیر زمین دوید و با چندین لگد درش را شکست. جعبه کبریت رو از دست مهری خانم گرفت و اولین چوب را روشن کرد. زیر زمین بزرگ و پر از شوفاژ کهنه و نمور بود. بلند داد زد
ساسان کجایی؟
مهری خانم گفت
فرهاد نکنه اونجا آبنباری چیزی باشه، بچم افتاده باشه توش.
سپس دو دستی توی سر خودش زد. از شدت سر و صدا علی آقا و مهوش خانم هم بیدار شدن و به محوطه حیات آمدن. مهری خانم با حالتی تهاجمی گفت
مهوش اگه یه تار مو از سر بچم کم شه بیچارت میکنم.
مهوش خانم هم که گیج و مبهم مونده بود گفت
اینجا چه خبره؟
آقا فرهاد از زیر زمین بیرون آمد.
فایده نداره، اونجا خیلی تاریکه، باید به آتش نشانی پلیسی چیزی زنگ بزنیم.
همگی دست پاچه و نگران داخل حیاط نشستن. علی آقا به آتش نشانی زنگ زد و آدرس خونه را داد. آقا فرهاد رو به پدرام و پریا گفت
شما مطمئنید از زیر زمین بیرون نیومده؟
پریا گریه کنان گفت
آره من بیرون بودم، وقتی رفتن تو دیگه بر نگش.
نیم ساعتی گذشت تا اینکه ماشین آتش نشانی از راه رسید. چندین مأمور با لباس فرم مخصوص و چراغ قوه های بزرگ و لوازم ویژه وارد زیر زمین شدند. یکی از آنها که گویا رئیس مابقی بود مدام سوال و سیمجیم میکرد چه ساعتی رفته؟ اینجا قبلا شوفاش خونه بوده؟ علی آقا گفت
من زیاد نمیدونم، تازه چند روز اومدیم این خونه، قبلا هم به عنوان انباری و شفاش خونه استفاده میشده، اینجور گفتن.
گروه آتش نشانا آنجا را زیر و رو کردن، تمام شفاش های کهنه و زنگ زده را بیرون آوردن و وسط حیات قرار دادن. یک ساعت طول کشید تا اینکه رئیسشون در حالی که حسابی خسته به نظر می رسید گفت
متاسفم اونجا هیچ چیزی یا کسی نیست، شما بهتره با پلیس تماس بگیرید، احتمالاً از خونه بیرون زده.
آقا فرهاد مات مانده بود.
رئیس آتش نشان گفت بچه‌ها کار تمومه، دیگه باید بریم.
آخرین مأمور در حالی که از زیر زمین بیرون می آمد تنش به دیوار و در شکسته خورد که باعث شد دکمه فلزی لباسش کنده بشه و روی زمین بیفته. بعد از چندین چرخش درست وسط زیرزمین به صورت عمودی ایستاد. مأمور بلند گفت: صبر کنید. نظر همه به سمت صدا جلب شد. رئیس خودش رو به داخل زیرزمین رساند و گفت: چی شده قاسمی؟ مأمور که قاسمی نام داشت گفت: قربان، اینجا رو ببینید. با دستش به جایی که دکمه فلزی بود اشاره کرد. انگار یه چیزی مثل آهنربا اون پایینه. رئیس همه مأمورها رو صدا زد. همان لحظه یک ماشین پلیس هم از راه رسید. رئیس تجسس گفت: اینجا یه در مخفیه. چندین مأمور به سختی در پوش سنگین و فلزی که به صورت کشویی طراحی شده بود را کنار زدن. در آهنین و قطور کنار رفت و بوی گوشت فاسد باعث شد حال عده‌ای از مأمورین به هم بخورد. چندین مأمور به همراه نیروی پلیس از پلکان بزرگ و چوبی پایین رفتند. یک اتاقک نسبتاً بزرگ آنجا قرار داشت، با قفسه‌های بزرگ پر از کتاب، صندوقچه‌های قدیمی و شمدان‌های کهنه. لاستیک پوسیده از داخل آن بیرون زده بود. مأمور در را باز کرد. زن میانسالی که مشخص بود سالیان سال است، به شکل چندشاوری با خون خوش شده و گل عجین شده آنجا مرده بود. چندین کاغذ زیر بدنش قرار داشت. مأموران دیگر داد زدن: یه بچه اینجاست. آقا فرهاد و مهری خانوم هم بالای دریچه ایستاده بودند. پلیس اجازه ورود به آنها را نمیداد. مأمور پلیس زانو زد و از شدت تهوع همانجا بالا آمد. جنازه ساسان با صورتی له شده و دست و پای شکسته، حوضچه‌ای از خون به راه انداخته بود. چند مأمور به سمت تخت خواب خاک‌آلود رفتند و یک صندلی نعنوار آنجا قرار داشت. چیزی داخلش نشسته بود و می‌لرزید. با دیدن مأمورها سر برگردان و نعره زد. چهره‌ای کریه با صورتی مچاله. مأمور پلیس فرمان ایستاد، اما به سمت آنها هجوم آورد. صدای شلی که چند اسلحه و گلوله با صدای جیغ و گریه مهوش و مهری و همراه شد. دقایقی بعد اورژانس و ماشین‌های پلیس از راه رسیدند. دو برانکارد بیرون آمد و برانکارد سوم آنقدر سنگین بود که چهار مأمور درش هیکل با هم به سختی آن را حمل کردند. از زیر پارچه سفید دریایی از مو بیرون ریخته بود. مأمور پلیس دستور مصادره خانه را داد. مهری خانم از شدت گریه تو بغل مهوش قش کرد. و آقا فرهاد هم که مثل دیوانه ها شوکه شده و سر جا خوش شده بود با خودش حرف می زد. یک هفته بعد، اداره آگاهی. سرهنگ سرخابی پشت میز نشسته و پرونده ای در دست داشت. حکمی رو امضا کرد و گفت: به جناب قاسمی مأمور محترم نیروی آتش نشانی تشویق و ترفیع مقام بدین. سپس رو به افسر تجسس گفت: خب، پس این موجود عجیب و خلقه بر اساس شواهد و مدارکی که توی زیرزمین پنهان شده بود تنها فرزند مهندس کیکان بوده، درسته؟ افسر تجسس گفت: بله قربان، ما تحقیقاتو کامل کردیم. وقتی ایشون دارای فرزندی ناقص الخلقه میشه، با همسرش به مشکل میخوره. شبی که همسرش میخواسته خانه رو ترک کنه، ایشون رو به قتل میرسونه. دلیل مرگ رو هم بر اثر خفگی احتمالاً در آب استخر اعلام کردن. از اون به بعد اون رو داخل زیرزمین نگه می داشته. بچه رو هم به دلیل سر و صدا و عجیب بودنش از دید عموم پنهون کرده. اما وقتی بچه بزرگتر میشه، درد سرا هم بیشتر میشه. به طوری که چند بار بچه تا محوطه حیات نیمه شب فرار میکنه و همسایه‌ها صدای نعره های عجیبش رو میشنون. اما کسی نمیدونه اون صداها چیه. تا اینکه یه شب، یعنی همون شبی که فرداش جسد کیکان رو تو استخر پیدا کردن، بچه انتقام مادرش رو میگیره و پدر رو میکشه. به دلیل همون طراحی مخصوص هیچ وقت کسی اون موجود رو پیدا نمیکنه. تمام این 10 سال هم که خونه مصادره بوده، موجود تو همون دخمه زیرزمین زندگی میکرده. جسد مادرش هم پیش خودش نگه داشته. سرهنگ مکسی کرد و گفت: اون بچه رو خاک کردین؟ افسر پاسخ داد: بله قربان، همین دیروز تو حضور خانواده‌اش. جسد اون موجود ناقص الخلقه هم برای تحقیقات پزشکی داخل سردخونه با نگهبان ویژه نگهداری میشه. سرهنگ نگاهی به آخرین پرونده قطور انداخ، سپس روی میز قرار داد و در حالی که انگشتان دو دستش را در هم گره کرده بود رویش گذاشت. خب، پس پرونده آدم مچاله هم بسته شد.
Thank you.